بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره ارزش نصیحت و جایگاه موعظه و آثارش سه روایت رو تلفیقاً براتون عرض میکنم که هر سه روایت از نابترین روایاتیه که کتابهای شیعه از قول امیر المؤمنین و حضرت باقر و امام صادق نقل کردن. قبل از این که به این سه روایت اشاره کنم، قرآن مجید تمام 124,000 پیغمبر رو که حدود 27 نفرشون رو اسم برده، اهل موعظه و نصیحت معرفی کرده. بیشترین مطلبی که در این بخش هست در سوره مبارکه اعراف. سه لفظ در این سوره اعراف در باب موعظه و نصیحت از زبان انبیا بیان شده. یه لفظش اینه که به مردم گفتن. کی گفتن؟ وقتی که مردم، امتها، جمعیتها بر اثر فراوانی گناه و فساد و معصیت دچار عذاب شدن. عذابهای پروردگارم فقط عذابی نبوده که در جای امتی رو نابود بکنه، عذابها گوناگون بوده که امتها به خاطر گناهان و معصیتها دوچارش شدن. یکی خشکسالی بوده که چند سال پی در پی باران و برف نیومد و این منبع روزی مردم زمین چیزی رو نداد. مردم در نبود غذا و حاکمیت خشکسالی خیلی مشکلات پیدا کردن. مرگ و میر زیاد شد، بنبست براشون زیاد شد، گاهی هم عذاب خدا طبق قرآن مجید گیرانی اجناس بود، کار قیمت جنسا به جایی رسید که مردم قدرت خرید نداشتن. بعضی از عذابها زلزله های سنگینی بود که یه امتی رو به نابودی کشید، بعضی عذابها طوفان‌های سختی بود که قرآن میگه هفت شبانه روز وزید و بعد از این که طوفان رو فرو نشاندم دیگه در اون مملکت جانداری و خونه آبادی پیدا نمیشد، که ما نشونه های از این عذاب های بیان شده در قرآن رو الان در بیشتر نقاط جهان میبینیم. آتش سوزی های مهیب جنگل ها که خدا میدونه خسارتاش بر زندگی مردم چقدر، گرانی ها، زلزله ها، طوفان های سنگین، سونامی های دریایی. معمولا هم دیگه بشر در کره زمین معصیتکار شده، گناهکار شده و این جریمه های پروردگار اختصاص به یه منطقه نداره. خب انبیا گاهی وقتی که مردم دچار عذاب شده بودن، حالا یا زنده بودن یا به جنازه ها می گفتن که نصحت و لکم، ما با دلسوزی شما رو قبل از این بلاها، قبل از این گرفتاری ها، قبل از این زلزله ها، قبل از این طوفان ها، قبل از این مشکلات موعظه کردیم، نصیحت کردیم، گفتیم این همه گناه انبار نکنید، این گناهان عذاب داره، جریمه داره. گوش ندادیم، حالا گرفتار شدیم. امتایی که نابود شده بودن، خب دیگه حرف انبیا چه فایده داشت برای اونا؟ به کلی جنازه های مرده میگفتن ما شما رو قبلا نصیحت کردیم، قبول نکردیم، دل ندادین به نصیحت، گوش ندادین، نابود شد. یا به زنده هایی که به شدت دچار مشکلات شده بودن خطاب میکردن که ما شما رو نصیحت کردیم، قبول نکردیم. قبل از بلاها هم به مردم می‌فرمودند انی لکم ناصحون امین، ما آدمای دلسوزیم، ما شما رو نصیحت میکنیم، ما شما رو موعظه میکنیم و امین هم هستیم، نه کاری به زمیناتون داریم، نه کاری به مالتون داریم، نه کاری به زراعتتون داریم، ما نسبت به آبروی شما، به ناموس شما، به کار شما، به سرمایه های شما امین هستیم. امین. پروردگار در یه آیه‌ای که انبیا رو تعریف میکنه میگه ما کان لنبی ان یقول، این 124 هزار پیغمبری که مبعوث به رسالت کردم اصل انگار میکنی در خیانت کردن به روشون بسته بود، یعنی از دستشون بر نمی اومد خیانت. اینا همه وجودشون برای مردم سودمند بود، منفعت داشت، اینا دلسوز مردم بودن، اینا دلشون نمیخواست یک نفر تو دنیا به بلا دچار بشه و در آخرت به عذاب بشه. دلشون نمیخواست، ولی مردم گوش نمیدادن. مثل اینکه در مقابل حال انبیا که دلشون نمیخواست یک نفر در دنیا به بلا دچار بشه و در آخرت به عذاب، اونا دلشون میخواست که بلا سرشون بیاد، دلشون میخواست قیامت برن جهنم. البته قیامتو که قبول نمی کردن و حرفای انبیارم نسبت به عوارض گناه باور نمی کردن، اما اگه آدم میتونست قلب معنوی اینا رو بشکافه، انگار تن داده بودن که هر بلایی میخواد سر ما و زن و بچه‌مون بیاد بیاد، اگرم قیامتی باشه هر جا میخوان ما رو ببرن 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 طبقه هفتم جهنم. یعنی دلخواه اونها ضد دلخواه انبیاء الهی بود. انی لکم ناصحون امین، گاهی هم میفرمودن انصح لکم، ما تا زنده باشیم شما رو موعظه میکنیم. گاهی هم که میفرمودن ما شما رو نصیحت کردیم گوش ندادین، حالا یا با بلای آسمانی همه نابود شدید یا دچار مشکلات سنگین شدید. خب معلوم شد که اگر ملتی، شهری، جامعه‌ای، فردی، خانواده‌ای به موعظه و نصیحت گوش نده و شونه بالا بندازه، طبق آیات قرآن مجید به مشکلات دچار میشه، به بلا دچار میشه، به انتقام پروردگار دچار میشه. یه قاعده زیبایی هم در قرآنه که پروردگار میفرماید من برای شما امت اسلام که امت پیغمبرین پرونده ویژه‌ای وا نکردم، که حالا چون امت پیغمبر منین، من به خاطر پیغمبرم در گناهان و خطاها و معصیتها کاری به کارتون نداشته باشم. نه، من همچین پرونده ویژه‌ای ندارم. لهم ما کسبو، گذشتگان قبل از پیغمبر در گرو گناهان خودشون رفتن، ولکم ما کسبتم، شما هم در گرو گناهان خودتون میرید. یه وقت حساب ویژه برای خودتون باز نکنید که چون امت پیغمبرین من کاری به کارتون ندارم. شما همین امشب یه سری به سوره مبارکه احزاب بزنید. این آیه خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. خداوند به زنان پیغمبر خطاب میکنه، زنان پیغمبر یعنی همسران پیغمبر که شب و روز تو خونه پیغمبر بودن، خطاب صریح میکنه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر اگر عمل زشت آشکاری از هر کدومتون سر بزنه، اهل دروغ بشه، اهل غیبت بشه، اهل تهمت بشه، اهل ظلم بشین، هر کدومتون هر گناه بد و زشتی که ازتون سر بزنه، من عذاب شما رو در قیامت دو برابر قرار میدم. این متن قرآن. خدا قوم خیشی با کسی نداره. یکی از زیباترین روایات ما که من در یک کتاب اهل سنتم که مصر چاپ شده دیدم، این روایته که یه روزی پیغمبر به صدیقه کبرا فرمود فاطمه من، برای قیامتت دلگرم به این نباش که من باباتم، قیامت عمل باید بیاری، پاکی باید بیاری، عبادت باید بیاری، درستی باید بیاری. اینه داستان اسلام. خب اگر کسی به نصیحت گوش نده، زیان، خسارت، ضرر کردنش، بلا دیدنش، عذاب دیدنش قطعی یقینی. این رو تجربه تاریخ بشر ثابت کرد. حالا بریم سراغ اون سه تا روایت که من هر سه رو با هم تلفیق کردم. چقدر عالیه، به به، چقدر عالیه. طوفان در زمان نوح تمام مردم رو، احشام رو نابود کرد، چون آب خیلی اومد بالا. قرآن میگه هم از زمین آب جوشید، هم از آسمان آب فرو ریخت. وقتی که طوفان شروع شد، این آب شروع شد، حضرت نوح مؤمنین واقعی رو به دستور خدا، مرد و زنشون رو تو کشتی سوار کرده بود، به پسرش که بعضیا میگن نه پسر زنش بوده، امام باقر میفرماد کجا پسر زنش بوده، پسر خودش بوده، یعنی زاییده شده خودش و همسرش بوده، پسر خودش بود. گفت بابا بیا سوار کشتی شو، آب فراگیره، این جریمه خداست که تمام گناهکاران رو نابود میکنه. خدا اینو میگه که حواس همه جمع باشه، خاله خوندگی با کسی نداره پروردگار. گو پسر بیا سوار شو. گو نمیشم. گو طوفان میاد فراگیر میشه، همه رو میبره. گفتش که نه، من پناهنده به کوه میشم. سعاوی الى جبلن، از این کوه بلند میام بالا، یعصمونی من الماء، از غرق شدن در امان میمونم. ولی در امان نماند، اونم خفه شد مثل بقیه، رفت جهنم. پسر خودش بود. قرآن به نوح گفت، یعنی خطاب به نوح شد در قرآنه، که پروردگار فرمود نوح بذار غرق بشه، درخواست نجاتشو از من نکن. نوح اعزوک، من تو رو نصیحت میکنم، وعظت میکنم، موعظت میکنم، ان تکون من الجاهلین، مبادا از بیخبران جریانات من و گناهکاران بشی. من برای گناهان بی توبه، گناهانی که با پررویی انجام میگیره، جریمه قرار دادم، یا جریمه بدن خود مردم سر میزنه، یا جریمه شون گرانیه، یا خوشسالیه، یا جریمه شون نه خوشسالی همی، چنان باران میبارانم که بیشتر زمینای کشاورزی رو نابود کن. همه جا که باران من باران سودمند، بعضی بارانای من باران جریمه است. نوح نجات او رو از من نخواهی، من بنا ندارم بچه تو نجات بدم، خب اونم غرق. حالا من دقیق نمیدونم که کشتی بعد چند ماه به زمین نشست، که در قرآن مجید میفرماید که به آسمان یعنی به ابرها گفتم یا سما او اقلعی، ابرها دیگه نبارید بس، و یا سما و اقلعی، وقتی گفتم دیگه نبار، بارون دیگه نیومد، به زمینم گفتم آبها رو فرو ببر، همه آبها فرو رفت، قیز الماء و قضی الامر، کار تموم شد، زمینا خوش شد، آب دیگه نبود، آب طوفان، کشتی هم روی کوه جودی فرود آمد. به مؤمنین گفت بیان بیرون، 950 سال قرآن میگه، ما حالا به کتابا کاری ندارم که بیشتر نوشتن، من میشه عددا رو حداقل قطعیشو تو حرفا میگم، قرآن میگه 950 سال مردم رو موعظه کرد، نصیحت کرد، گوش ندادن، همه غرق شدن، کلن تو این 950 سال تو نسل به نسل 84 نفر حرفشو گوش دادن، اونایی که گوش دادن غرق نشدن، اونایی که گوش دادن به عذاب مبتلا نشدن، اونایی هم که غرق شدن در جا رفتن جهنم، نجاتی نداشتن، ولی گوش بده ها نه نجات پیدا کرد. خب دیگه هیچ کافری روی زمین نمونده، تمام این 84 تا مؤمن آدم حسابی، اهل عبادت، اهل ایمان. امیر المؤمنین این قسمت روایتو میگه، ابلیس یه روز اومد پیش حضرت نوح، گفتش که نوح به گردن من حق داری، من به خاطر اینکه به گردنم حق داری میخوام این حق رو تلافی کنم. گفت من چه حقی به گردن تو دارم؟ گفت حق داری، نفرین کردی کل انسانهای این روزگار نابود شدن، من دارم استراحت میکنم، چون دیگه هیچ دینی غیر این مؤمنین ثابت قدم که برم سرشو کلا بذارم زنا کنه، ربا بخوره، دزدی کنه، رشوه بگیره، اینا همه مال فرهنگ ابلیسه. گویش که دیگه نمونده. به من استراحت دادی. من الان شبانه روز بیکار بیکارم. همین استراحتی که نفرین تو باعث شد به من داده بشه، حق پیدا کردی به من. من میخوام حق با تلافی کنم. ابلیس گفت چجوری میخوای تلافی کنی؟ گفت میخوام موعظت کنم، نصیحتت کنم. ابلیس نوح گفتش که دهن تو پیش من وانکن، موجود پلید ملعون رانده شده، تو میخوای منو نصیحت کنی؟ غلط کردی، بلند شو برو از جلو چشم من دور شو. چقدر جایگاه موعظه و نصیحت مهم. وقتی گفت برو گم شو، نمیخوام ببینمت، نمیخوام هم دهن تو وا کنی، نمیخوام منو موعظه کنی، ابلیس اومده به یه اولین پیغمبر اولی العزم خدا رو میخواد نصیحت کنه. گفت دلت نمیخواد نصیحتت کنم، میرم. بلند شد راه افتاد. امیر المؤمنین میفرماید علی رو که همتون قبول داریم، کتابایی هم که اینو نقل میکنن کتابای کوچیک و کمی نیست، کتابای کوچه و بازاری نیست، کتابای مهم. خداوند به نوح فرمود واقعا میخواد موعظه کنه، واقعا میخواد نصیحت کنه، چرا ردش کرد؟ چرا تردش کرد؟ چرا اوقاتش رو تلخ کردی؟ صداش کن. الله اکبر از عظمت موعظه و نصیحت. نصیحت دم مسیحاییه. اگه کسی گوش بده واقعا زنده میشه، واقعا از گناه میبره، واقعا رو به آبادی دنیا و آخرت میره. شیطان رو صدا زد گو گر نکن، برگرد. گو چه عجب، تو که دست رد به سینه ما زدی، تو که گفتی برو ملعون مطرود، چی شد ما رو صدا کردی؟ گو پروردگارم امر کرد، من عبدم، من مطیع خداوندم، به من خطاب کرد. این موجود پلید میخواد تو رو نصیحت کنه، صداش کن. من به امر خدا تو رو صدا کردم، حالی بیشین منو نصیحت کن. اینو پیغمبر اولی العزم الهی میگه. نمیدونم عنایت دارید مطلبو میگیرید، ارزش مطلبو نگاه میکنید تو ذهنتون، تو قلب مبارکتون که چه خبره. گفتش که نوح در سه مورد بین من و بین انسان فاصله ای وجود نداره. من بغل بغل آدمی زادم و بهترین زمینه ی حمله به اوست. تو این سه مورد می کشمش به جهنم. مورد اول که کمم نداریم تو مردا، تو خانوما، تو پیرا، تو جوونا، تو هم لباسی های ما اصلا کم نداریم. این موردی که ابلیس میگه خیلی فراوونه بین مردم، بین خانواده ها. خیلی گفت نوح از جمله جاهایی که من نزدیک انسانم که میتونم گریبانشو بگیرم و بکشمش تو گمراهی، ببرمش به طرف دوزخ، زمانیه که انسان عصبانی میشه. وقتی مرد و زنی عصبانی میشن، این مال خداست، این حرف مال پروردگاره. تو کتاب خصال شیخ صدوق نقل از وجود مبارک علی ابن موسی رضا، یه مرد، یه زن، یه جوون، یه پیر وقتی عصبانی میشه، یه کوهی نامرئی سیاه بین انسان عصبانی و عقلش و دلش قرار میگیره. خب این کوه که قرار میگیره در روان، دیگه عقل کار نمیکنه، چشم کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه. ما آمار آدمایی که عصبانی شدن، کارت کشیدن تو قلب مردم زدن و کشتنشون نداریم. ما آمار طلاق رو بر اثر عصبانیت و آشتی نکردن زن و شوهر نداریم. ما آمار کسانی که در حال عصبانیت و هیجان ضربه زدن به مردم، خرمن آتیش زدن، خونه آتیش زدن، زیان زدن، ضرر زدن، خسارت زدن نداریم. پیغمبر اکرم می فرماید عصبانیت جرقه ای از جرقه های دوزخه که در وجود شما این جرقه شعله میزنه، شما رو در حال عصبانیت از خدا، قیامت، عوارض عصبانیت جداتون میکنه، غافلتون میکنه، غافل. یه مردی از بیابان وارد مسجد پیغمبر شد، عرض کرد یا رسول الله، من بیابون نشینم، چادر نشینم، زیاد نمیتونم بیام مدینه خدمت شما برسم، پا منبرتون بشینم، یه نصیحتی، یه موعظه‌ای به من بکنید که باعث خیر دنیا و آخرت من باشه. وجود مبارک رسول خدا فرمودن لا تغزه، از کوره در نه. من میشه آدم از کوره در نره؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ حالا آدم اصلا بنا بوده نوح بره خونه، یازده رفت، بنا بوده همون شب هم یه صورتی همسر داده آدم جنس بخره ببره، نخریده، نبرده. خب زن عصبانی میشه که نباید بشه، چون اکوره در رفتن اخلاق خود ابلیسه، اخلاق خود ابلیس. وقتی پروردگار بهش گفت اخرج از این جایگاه، بری بیرون، علیک لعنتی الى یوم الدین، لعنت من بر تو با تا روز قیامت به خاطر جرمت. عصبانی شد. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. قسم به خودت، حالا که منو بیرون کردی، منم تا قیامت هر چی بتونم بندگان تو میکشم به گمراهی و جهنم. بعد داره این کارم میکن، یه موج عصبانیت، یه موج خشم. ولی وقتی به آدم گفت از بهشت برو بیرون، یا شیطان هر دو رو بیرون کرد، هیچ عصبانی نشدم، اکوره در نرفتم، با پروردگار داد و بیداد نکردم. وقتی از بهشت اومدن بیرون، اینقدر به پروردگار ادب کردن که آدم ماتش میبره. از این آیه سوره اعراف، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، نباید از اون میوه میخوردیم، خوردیم، حالا از بهشت محروم شد. و این لم تغفر لنا، خدایا اگه تو بنای آمرزش ما رو نداشته باش، و ترحمنا، و اگه به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، خدا توبهشون رو قبول کرد، همه مقامات از دست رفتنم برگرد. لا تغضب، فرمود عصبانی نشو. حالا اگه همسر عصبانی شو، ما باید چی کار بکن؟ یا اگه ما عصبانی شدیم، خانوم خونه چه وظیفه ای داره؟ اینه که بذارید همسر توی خشمگین بودنش، عصبانی بودنش، حرفشو بزنه، داد بکشه، حمله بکنه، ادامه که پیدا نمیکنه. بالاخره تو داد بیداد چونه آدم خسته میشه، آدم ناراحت میشه، دهنش کف میکنه، مجبور میشه قطع کنه. شما تحمل کن، وقتی قطع شد بهش بگو که خانوم چایی بیارم. ممکنه انو آخرای عصبانم، نه نمیخوام، عیبی نداره خانوم، شربت بیارم. یه خود فروکش میکن، نه برم یه هندونه پاره کنم بیارم. عکس شما اینجور، اگر مرد عصبانی شد، زن تو آتیش خشم مرد هیزم نریزه، صبر بکنه. عصبانیت که تموم شد، خانوم با یه دنیا محبت بگه که چای بیارم، شربت بیارم، تموم میشه. اولا فرمودن زن و مرد عصبانی نشن. حالا اگه کسی به این نصیحت گوش نداد و عصبانی شد، ما باید جنگ و یه طرفش کنیم. ادامه اینه که منم عصبانی بشم، دوتایی عصبانیتمون رد و بدل بشه، بعد بکشه به فحش، به ناسزا، بعد بکشه به هول دادن، به کتک زدن، نهایتاً بکشه به این که ما دلمون هم دیگه برید یاله بریم طلاق بدیم. خب تعجب بچه ها چی میشه؟ طلاق که خیلی مورد نفرت پروردگار. طلاق برای چی؟ طلاق برای چی؟ من خوب سنگینی مورد عصبانیت رو براتون بگم که بهتتون ببرم. این دیگه قطعی مسلمه. آیت الله العظمای بروجردی 88 سالشون بود از دنیا رفتن. 2-3 سال مونده بعد دنیا رفتنشون درس میدادن زنده. یه روزی تو درس یه روحانی با سواد عالم اهل منطقه عراق اشکال کرد به آیت الله بروجرد. آقا این مطلب اجتهادی که شما می‌فرمین اینجور نیست، اینجوره. خب ما تو قوم بین استاد و شاگردمون آزادی کامل، هیچ استادی نمیاد بگه من هر چی میگم گوش بدین و بریم، رد و ایراد میشه. آقای بروجردی فرمودن شما مطلبتون رو بگید. اون شیخ هم مطلبش رو گفت. آیت الله العظمای بروجردی فرمودن به این دلیل به این دلیل مطلب شما و اشکال شما درست نیست. دوباره ایراد کرد. آقای بروجردی دوباره جواب ایرادشو داد. بار سوم یه مقدار تو ابروهای آقای بروجردی گره افتاد. چهره جنبه عصبانیت و عکور در رفتن به خودش گرفت. یه مقدار نه کامل. از رو منبر به اون شیخ عالم فرمودن باش تا درس تموم بشه آقا، همین باش تا درس تموم بشه آقا. 2-3 دقیقه بعد آیت الله بروجردی وسط درس رو قطع کرد. یعنی بعد یه ساعت درس بده شده بود 25 دقیقه. از منبر اومدن پایین. همیشه بغل منبر درس میپیچیدن از در میرفتن بیرون. این مرتبه اومدن وسط کسانی که تو درس شرکت داشتن. آدمای کمی هم تو درسش نبودن. شاگردان بسیار بالایی داشت آیت الله بروجی. بسیار بالا. اوسط جمعیت روحانی های درس اومدن رسیدن به این آقایی که رو منبر یه ذره اخماشون تو هم رفت براش. یه ذره دستشون رو دراز کردن. اون آقام دید آقای بروجردی انگار میخواد دست بده، دستشو دراز کرد. آقای بروجردی دست اون شیخ و تو دستش نگر داشت جلو همه، خم شد دست اون شاگرد و بوسید، سرشو بلند کرد گفت من رو ببخش. گفت آقا شما استاد منی، کاری نکردی. شما به گردن من حق علم حق حیات دارین، فرمودن ببخش من. اومدن خونه، این خادمشون رو من میشناختم چون دیده بودم اجزیات کن، خادم رو صدا کرد. فرمودن منزل این شیخ رو آدرس بده به من. آدرس رو نوشت و داد آقای بورجدی گذاشت تو جیبش. فرمودن برای من سحری درست کن، فردا میخوام روزه بگیرم. صبح که روزه بود با اون آدرس رفت در خونه اون شیخ. قضیه‌ای که من میگم مال 80 سال پیش یا کمتر، آقای بروجردی حدود 50 سال از دنیا رفت. در زدن، تک و تنهام رفت. شیخ اومد در رو واکر، دید استاده، گفت بفرم. یه عبای نوی قیمتی تا کرده به پول اون زمانش 70 سال پیش 5000 تومن خیلی پول بود، خیلی، دادن به این شیخ. فرمودن من دیرو نسبت به شما اکوره در رفتم، با زبان خودت بگو خدایا حسین بروجردی رو بخشیدم، با زبان خودت که من بشنوم. گو آقا کاری نکردید. فرمود بگو. گوچف بلند شدن از خونه شیخ، اومدن بیرون. اگه دلتون میخواد باور بکنید، چون من تو جریانات زندگی آقای بروجردی خیلی قرار گرفتم، خیلی، انقدر دیگه من تو جریان زندگی ایشون قرار گرفتم که روز 8 محرم 2 تسبیح از جانماز آقای بروجردی که 60 سال با اینا صبح و ظهر و شب بعد نمازاش ذکر میگفتن اووردن، گفتن خانواده ما همه تصویب کردن این دوتا تسبیح آقای بروجردی رو به شما هدیه کنم که این بالاترین هدیه دوره عمر من. دلتون خواست باور کنید، آقای بروجردی تو شهر قم تو تابستون 50 درجه تو سن 86 سالگی غیر عید فطر و عید قربان 1 سال کامل روزه گرفت. بعد 1 سال به خداوند عرض کرد عصبانیت 1 سال پیش منو خودم جریمه شو دادم، تو در قیامت منو دادگاهی نکن. لا تقذب، اکوره در نرو، نه برای بچه، نه برای دوماده، نه برای زنت، نه خانوم برای شوهرت، نه برای عروست، نه برای رفیقت، نه برای مردم، نه تو حرف زدن نسبت به افراد اشخاص از کوره در نه. آروم باش، آروم. روی دوتا کلیه انسانها قده هاییست که وقتی عصبانی میشن سمترش شوه میکنه، تمام خون رو به صورتی در میاره که آدم هیجانی میشه، صورتش قرمز میشه، چشمش برافروخته میشه. پیغمبر میفرماد خواستی در حق کسی عصبانی بشی، بدان او بنده پروردگار، یاد آتش جهنم بیفت که نکنه قیامت بگه با عصبانیت توهین به بندم کردی، برو تو آتیش. این عرب گفتش که خیلی خوب، لا تقذب، شما فرمودین عصبانی نشو. یه نصیحت دیگه هم به من بکن. فرمودن لا تقذب. بار سوم گو یا رسول الله، بازم منو نصیحت کنی. فرمود لات است. سه بار پیغمبر فرمود از کوره در نرو، عصبانی نشو. این نصیحت اول ابلیس به حضرت نوح، که وقتی به نوح گفت میخوام نصیحتت کنم، گفت بلند شو برو از جلو چشم من دور شو، پاشد بره. امیرالمومنین میفرماد خدا به نوح فرمود واقعا میخواد نصیحتت کنه، صداش کن. نصیحت اولش که نوح نزدیکترین وقت به انسانها برای من یکیش در نقطه عصبانی شدنه، اونجا ضربمو میزنم، اونجا آدم عصبانی رو قاتلش میکنم، اونجا آدم عصبانی رو آتیش سوزش میکنم، اونجا آدم عصبانی رو وادار به طلاق میکنم. خیلی بلا تو عصبانیت سر آدم عصبانی در میاد، خیلی بلا. تالاش شیش تا نصیحت داره، این یکیش بود. پنج تا دیگه شو به تدریج با خواست خدا، اگه زنده بمونم براتون دونه دونه توضیح میدم. خیلی عالیه این نصیحت ها و موعظه ها. عمر خود را در چه پایان برده‌ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده‌ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پا و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، خرج کردی، چه گرفتی تو زفرش؟ یا اندیشه درباره عمر گذشتت داشته باش، ببین چه دلها از دستم سوخته، چقدر از دستم مردم رنج بردن، چقدر زن و بچم کنار من سختی کشیدن، اینا رو قیامت چجوری میشه به خدا جواب داد؟ شب جمعه است، شب دو نفره، شب پروردگاره و شب ابی عبدالله علیه السلامه. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفته خوش به مصدر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا حسین من، یکی مرا لبر گلور سانو ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من نمیخوام هم سفر شمر و سنان باشم، نمیخوام هم سفر خولی و عمر سعد باشم. خودت بلند شو دوباره هم سفر ما باش، خودت ما رو به مدینه برگرد. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولمن وجب له حق علينا.